بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید تعداد دیگری موشک‌های دوربرد را آزمایش کرده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران نباید تردید کند که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. آنکارا و بغداد توافقنامه گسترش همکاری امضا کردند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز آدینه 21 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 11 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. حسن جعفری.
صبح بخیر. تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه نیز تصاویر دیگری از رزمایش سپاه پاسداران را در منطقه خلیج فارس به نمایش گذاشت. به گفته تلویزیون ایران، در ادامه رزمایش پیامبر اعظم 3، تعداد دیگری از موشک‌های دوربرد و میانبرد ساخت ایران با موفقیت آزمایش شده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به ایران هشدار داد که نباید تردیدی داشته باشد که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.
We will defend American interest and defend our the interest of our allies.
خانم رایس که به گرجستان سفر کرده است گفت آمریکا تعهدات خود را در کمک به متحدانش برای آنکه از خود دفاع کنند بسیار جدی می‌گیرد و ایران نباید در این زمینه تردیدی به خود راه دهد. از سوی دیگر ژاپن نیز از جمهوری اسلامی خواست که از دست زدن به اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. در جریان دیدار رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از بغداد، دو کشور توافقنامه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی با یکدیگر امضا کردند. نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترکی با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق گفت که کشورش اجازه نخواهد داد که نیروهای پیکاکا روابط آنکارا و بغداد را تیره کنند. وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد با اعطای نامه‌ای به سفیر روسیه در تفلیس نسبت به تجاوز جنگنده‌های روسی به حریم هوای گرجستان اعتراض کرده است. پیش از آن وزیر خارجه گرجستان گفته بود که این کشور سفیر خود را از مسکو برای رایزنی فرا خواهد خواند. به گفته سازمان دفاع هوایی گرجستان، روز سه‌شنبه 4 جنگنده روسی به مدت 40 دقیقه در حریم هوای گرجستان به گشت زنی پرداختند. اما روسیه میگوید جنگنده‌های خود را برای پیشگیری از درگیری در منطقه جدایی طلب اوست جنوبی به حریم هوایی گرجستان اعزام کرده است. عراقیانی که مورد بدرفتاری سربازان بریتانیایی قرار گرفتند، غرامت دریافت می کنند. وکلای بریتانیایی می گویند وزارت دفاع بریتانیا پس از مذاکراتی سرانجام پذیرفته است که نزدیک به 6 میلیون دلار غرامت پرداخت کند. این مبلغ در اختیار بازماندگان یک غیر نظامی عراقی که در پی ضرب و شتم سربازان بریتانیایی جان باخت و همچنین 9 عراقی دیگر که از نیروهای بریتانیایی آسیب دیدند قرار خواهد گرفت. وزیر نفت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت توتال اجرا خواهد کرد. گفته‌های غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی واکنشی بود به سخنان اخیر مدیر اجرایی شرکت توتال که در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفته بود سرمایه‌گذاری در ایران در شرایط فعلی برای این شرکت بسیار پرمخاطره است و ریسک سیاسی بالایی دارد. و سرانجامی که اسرائیل از به نمایش گذاشته شدن یک هواپیمای تجسسی پیشرفته به نام ایتام خبر داد. به گفته مسئولان صنایع هوافضای اسرائیل، این هواپیمای جدید به دستگاه‌های پیچیده گردآوری اطلاعات مجهز است و توانایی پروازهای تجسسی در ارتفاع بسیار بالا را داراست.
حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از تهران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. با وجود گذشت 5 سال از مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار، روند رسیدگی به پرونده وی هنوز به جایی نرسیده است. گفتگویی داریم با وکیل پرونده زهرا کاظمی. پرونده مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب پس از گذشت نزدیک به 1 سال مختومه اعلام شد. این گزارش ها و گزارش های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از تهران درخواست کرده است از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص توقف فعالیت‌های حساس در زمینه تولید سوخت هسته‌ای پیروی کند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جامعه بین المللی همچنان از ایران می‌خواهد تا فعالیت‌های حساسیت برانگیز هسته‌ای خود را متوقف کند. و این بار بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و همچنین کشورهای خاورمیانه را برای پیشبرد گفتگوهای صلح‌آمیز ترغیب کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد بان کی‌مون در پایان سفر دو هفته‌ای خود به سه کشور آسیایی گفته است: من از سران کشور ایران خواستم تا تماماً به قطعنامه‌های شورای امنیت احترام گذاشته و مذاکراتشان را با اتحادیه اروپا و طرف‌های مورد بحث ادامه دهند. در همین رابطه و علارغم اعلام خبرگزاری‌های ایران مبنی بر سفر خاویر سولانا به ایران در روز 29 تیر، سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این خبر را تایید نکرد. از سوی دیگر از روز چهارشنبه به رغم مخالفت‌های جهانی با آزمایش‌های موشکی ایران، نیروی هوایی و نیروی دریایی سپاه پاسداران در دومین روز از مانور پیامبر اعظم 3 پنجشنبه موشک‌های جدیدی را در آب‌های خلیج فارس آزمایش کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی دریای ایران در ادامه این مانور انواع موشک‌های ساحل به دریا، سطح به سطح و دریا به هوا را نیز آزمایش کرد. در اولین روز این مانور ایران موشک‌های شهاب 3 را آزمایش کرده بود که گفته می‌شود توانایی هدف قرار دادن اسرائیل و ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس را دارد. این حرکت‌ها موجب نگرانی دولت‌های غربی شده است و آنها اعلام کردند که بیم آن می‌رود که ایران به راستی در تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را تکذیب می‌کند.
درخواست مجدد بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از تهران برای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با وجود گذشت 5 سال از مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار تبعی کانادا، روند رسیدگی به این پرونده هنوز به جایی نرسیده است. زهرا کاظمی روز دوم تیر ماه سال 1382 و هنگامی که سرگرم تهیه عکس از تجمع خانواده‌های زندانیان در برابر زندان اوین بود، بازداشت شد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که در همان مرحله بازداشت ضربه‌هایی به سر او وارد شده است که بر اثر آن به حال اغما فرو می رود و پس از انتقال پیکر نیمه جان وی به بیمارستانی در تهران روز 20 تیر ماه همان سال اعلام شد که زهرا کاظمی جان سپرده است. وکیلان خانواده زهرا کاظمی از همان روزها تا کنون بارها به چگونگی رسیدگی به پرونده وی اعتراض کردند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده زهرا کاظمی چگونگی مرگ این عکاس خبرنگار در زندان را جویا شده است. عبدالفتاح سلطانی:
از نظر بنده و سایر وکلای پرونده اون چی که رخ داده قتل بوده، نه مرگ عادی. لذا شک نداریم ما، چون شکایت ما هم قتل عمده، معتقد هستیم قتل رخ داده. اما علت تأخیر در رسیدگی متاسفانه این بوده که از روز اول ما ایراد به صلاحیت دادگاه گرفتیم، معتقد بودیم اول باید به اتهام قتل عمد موضوع در کیفر استان مطرح بشه، بعد از اینکه اگر این اتهام براءت حاصل کردن متهمین، بعد برن سراغ سایر جرائمی که واقع شده. اون تا نپذیرفتن، نهایتاً بعد از 4 سال در شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور قضات پرونده شور کردن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که ایرادی که ما 4 سال قبل گرفتیم درسته و باید پرونده بره کیفری استان. الان هم پرونده رفته کیفری استان.
تا جایی که شما اطلاع دارین پرونده الان در چه مرحله ای هست؟
چون هنوز قرارهای منع پیگردی که دادسرا صادر کرده برای بعضی از متهمین هنوز بعد از 5 سال به ما ابلاغ نشده. ما رفتیم اونجا، درخواستایی کردیم، گفتیم پرونده باید به دقت خونده بشه. تو این پرونده متاسفانه تخلف کم نبوده. بعد گزارشی که وزارت اطلاعات در اون زمان داده بسیار گزارش خوب و دقیق بوده که اون متاسفانه دادسرا بازپرس مربوطه اون زمان تبعیت نکرد از گزارش وزارت اطلاعات، و الا گزارشی بود که به نظر من هم دقیق بود. حتی عکسایی که از دفاتر زندان تهیه شده بود و دست برده بودن توی تاریخ ها و بعضی از اوراق دفاتر زندان یا بعضی حتی صورت جلسه ای را توش جعل کرده بودن، همه اینا را عکس برداری کرده بودن وزارت اطلاعات و حتی کروکی محل ورود اولین ضربه به مغز خانم زهرا کاظمی هم زمینی اون گزارش تهیه شده بود. دو زونکن مدارک داده بودن به دادسرها ولی متاسفانه بازپرس مربوطه تخلف کرده بود و اینا رو بهش توجه نکرده بود، مسیر پرونده عوض شده بود. بالاخره فعلا پرونده رفته کیفر استان. بعد از 5 سال امیدواری هستیم که قضات محترم شعبه مربوطه بتونن به این موضوع رسیدگی بکنن در کمال بی‌طرفی و مقصر یا مقصرین باشون برخورد قانونی بشه و ما دنبال انتقام جویی نیستیم، بلکه دنبال این هستیم که کسانی که تخلف میکنن متنبه بشن، از این بعد با زندانی برخورد نامناسبی نداشته باشن.
شما تو صحبتاتون به پیگیری های وزارت اطلاعات اشاره کردین. یک مامور وزارت اطلاعات پیش از این به عنوان متهم معرفی شده بود اما پس از مدتی آزاد شد. آیا در حال حاضر این پرونده اصلا متهمی هم داره؟
بنده معتقد هستم متهمینی که برشون منع پیگرد صادر شده ما حق اعتراض داریم، باید کیفر استان رسیدگی بکنه به این مطلب و همه اون متهمینی که برشون منع پیگرد صادر شده منع پیگردشون اصولا باید نقض بشه و دوباره رسیدگی بشه و همه اینا باید بیان پای میز محاکمه، چون در یه مرحله اولش که در هنگام ورود یک ضربه به سر وارد شده، نیمه های شبیشون میبرن حدود فکر کنم 2:30 بازجویی، در اون نیمه شب چه اتفاقی بر این خانم رخ میده هنوز ما نمیدونیم، فقط میدونیم که عواقب وخیمی داشته اون بازجویی. بعد چند تا بازجویی بعد از این تاریخ صورت گرفته، همه اینا باید با تحقیق مشخص بشه که در چه موردی ایشون مورد ضرب شتم و آسیب واقع شده و کدام ضربه منجر به فوت ایشون.
برای شما به عنوان وکیل پرونده و برای خانواده خانم زهرا کاظمی آیا این امیدواری هست که روند رسیدگی به روشن شدن زوایای تاریک پرونده منجر بشه؟
ما معتقد هستیم که اگر در نهایت بی‌طرفی به این پرونده و بدور از مثلا گرایش‌های سیاسی و یا محافظه‌کاری رسیدگی بشه، من معتقدم امید به نتیجه داریم و میتونیم واقعا با مقصرین برخورد کنیم، به شرطی که پرونده واقعا در بدون ملاحظات سیاسی، بدون ملاحظات مثلا دیدگاه‌های جناحی، بدون ملاحظه اینکه چون فلان مقام تخلف کرده نباید باش برخورد کرد، اگر این ملاحظات نباشه امیدوار هستیم که بتونیم نتیجه مطلوب.
جز قتل خانم زهرا کاظمی در بازداشت، دو مورد دیگر هم پس از اون اتفاق افتاد. مرگ آقای اکبر محمدی در زندان و مرگ خانم زهرا بنی یعقوب در مرحله بازداشت. مجموعه این مسائل به نظر شما چه تأثیری بر وجهه قوه قضاییه ایران میتونه داشته باشه؟
این وضعیت نشون میده که متاسفانه نظارت جدی بر عملکرد بعضی از مامورین مخصوصا بازجویان یا بعضی از مسئولین زندان وجود نداره. اگر چون حوادثی از این قبیل تو این چند سال اخیر متاسفانه تعدادش قابل توجه بوده، باید یه مقداری مخصوصا در موقع تحقیقات، مخصوصا موقعی که یک شخصی دستگیر میشه مثل پرونده زهرا بنی یعقوب که به نظر ما حداقل قتل می‌رسه، ما امیدوار هستیم که مسئولین قوه قضاییه واقعا یه فکر جدی بکنن برای اعمال نظارت بر وضعیت متهمین، مخصوصا در ایام دستگیری و بازجویی در همه ارگان ها، چه در زندان ها، چه در بازداشتگاه ها، چه در جای دیگه. پس باید اعمال نظارت خیلی جدی بشه که متاسفانه نظارت ها یا نیست یا خیلی ضعیفه و از این راه میشه جلو تخلفات را گرفت یا به حد اقل رسون.
پرونده زهرا کاظمی 5 سال پس از مرگ وی در زندان. عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار تبعی کانادا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما پرونده مرگ مشکوک دیگری، پرونده مرگ مشکوک یک پزشک جوان در اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان مخدومه اعلام شده است. زهرا بنی یعقوب پزشک جوانی بود که مهر ماه سال گذشته پس از بازداشت در پارکی در همدان مرگش در بازداشتگاهی گزارش شد و مقامات علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادگستری همدان پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب پزشک جوان در اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان را مختوم اعلام کرد. شیرین عبادی وکیل پرونده اعلام کرده است در صورت به نتیجه نرسیدن راه‌های قانونی در داخل کشور از مراجع قانونی بین‌المللی کمک خواهد خواست. زهرا بنی یعقوب پزشک جوان 27 ساله روز 20 مهر ماه سال گذشته در یکی از پارک‌های همدان به اتهام ارتکاب جرم مشهود توسط نیروهای بسیجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است. بر اساس حکمی که 19 تیر ماه از طرف بازپرس شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان به دست اولیاء دم زهرا بنی یعقوب رسیده است، مرگ دکتر زهرا خودکشی تشخیص داده شده و پرونده مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. شیرین عبادی وکیل پرونده:
شکایتی به دادسرای همدان علیه کلیه مأمورینی که در دستگیری و در بازداشت غیرقانونی آن شادروان بودند مطرح شد. کلیه متهمین این پرونده شاهدین حوزه قضایی دادسرای همدان بودند و برای رفع هر گونه سوء تفاهم بود که پرونده در دادسرای دیگری رسیدگی بشه. آقای شاهدی با این درخواست موافقت کردند و قرار شد پرونده دادسرای تهران ارسال بشه. متاسفانه نامه سال پرونده 4 ماه به درازای کشید.
اما پدر دکتر زهرا به حکایت دیگر روبرو شده است.
15/12 اعاده پرونده به تهرانه. دو ما دنبال پرونده بودم من. گفتن همدان غیرقانونیه دیگه، رأی چیزی در پرونده صادر کنه. همین دوشنبه به من گفتم پرونده تهرانه. ولی معلوم نیست که اگه پرونده تهرانه چطور همدان رأی صادر میکنه. دفتر ویژه آقای شاهرودی میگه قاضی که رأی صادر کنه مجرمه. ولی حالا همدان رأی غیابی صادر کرده که ظرف 10 روز اگر تو نیایی اعتراض کنی ما پرونده را مختومه اعلام میکنیم، متهمین را 8 نفر هستن، وثیقه شون هم بهشون پس میدیم.
پزشک قانونی مرگ زهرا بنی یعقوب را فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن دانسته و زمان مرگ را حدود ساعت 9 شنبه شب 21 مهر اعلام کرده است. اما خانواده بنی یعقوب با رد این ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر وی و تعیین مجدد علت مرگ شدند.
اون تلفنی که 8:09 یعنی 8:45 دقیقه روز 21 که با داداش صحبت کرده که من الان وضعیتی دارم که حالم خوبه ولی یکی بالا سرم وایستده میگه حق صحبت کردن بیش از این نداری، بعد از اون به ما گزارش شده که درگیری لفظی شده افتادن به جان.
پدر زهرا در مورد وضعیت جسد دخترش میگوید:
دماغش پر خون بود، گوشش پر خون بود، جاهای لگد تو پاش بود، قدوم پاش بود. اینا من به خودم به چشم خودم دیدم. اینا رو پزشک قانونی کمک کرده به اونا ننوشته.
شیرین عبادی نیست در این مورد میگوید: با توجه به خونریزی گوش و بینی جسد که معمولا نشان دهنده ضربه مغزی است، ما تقاضای نبش قبر را برای بررسی مجدد پزشکی قانونی ارائه دادیم و منتظر بودیم تا با احاله پرونده به تهران مقررات قانونی طی شود، اما با برخورد غیرقانونی دادگستری همدان با حکم قرار منع تعقیب روبرو شدیم. با این همه خانواده بنی یعقوب تنها خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده هستند.
قرار اعتراف خواهیم کرد، از کلیه راه های قانونی استفاده خواهم کرد برای اینکه حق زهرا بنی یعقوب رو که با مرگ مشکوک در زندان کشته شده بگیرم. تمامی راه های ممکن رو در داخل ایران طی خواهم کرد. اما اگر این اتفاق به بن‌بست ختم شد، اون موقع مراجع بین‌المللی حتما باید به عنوان یک وکیل تا آخرین لحظه ایستادگی کنم برای اینکه حق موکلان رو بگیرم.
به گفته پدر زهرا، آنها تنها 10 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به حکم صادره به دادگستری همدان اعلام کنند.
مختومه اعلام شدن پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان. پزشک جوانی که مهر ماه سال گذشته به دنبال بازداشت در پارکی در همدان، مرگ مشکوکش در بازداشتگاهی گزارش شد. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
تحقیقی درباره مولوی و شمس، انتشار دیگری از اسکندرنامه و چاپ کتابی درباره صبحی، داستانهای صبحی. همه اینها را فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، به آنها می‌پردازد، کتاب‌هایی که به تازگی انتشار یافتند. تازه‌های نش با فرج سرکوهی.
دنیای نش.
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
قصه قصه ها تألیف محمد علی موحد که هفته گذشته منتشر شد، پژوهشی است ارزنده درباره رابطه پرتبطاب شمس و مولوی بر اساس نزدیکترین آثار به دوران این دو و سنجش شهادت شاهدان عینی و دست اول. درباره رابطه شمس تبریزی و جلال الدین بلخی، رابطه مراد و معشوقی که مرید و عاشق خود را به جهان پر رمز و راز عرفان برکشید و زمین ساز خلق دو اثر بزرگ ادب کلاسیک فارسی، مثنوی معنوی و مجموعه غزلیات مولوی با عنوان دیوان کبیر شمس شد، آثار پژوهشی گوناگونی در داخل و خارج از ایران تألیف شده است. محمد علی موحد که پیش از این در زمینه مولوی پژوهی آثار با ارزشی چون مقالات شمس را منتشر کرده است، در قصه قصه ها به منابع معاصر یا نزدیک به زمان مولوی و شمس چون مثنوی ولدنامه، سروده فرزند مولوی و مناقب العارفین افلاکی نظر دارد. نزدیکترین شاهد رابطه شمس و مولوی سلطان ولد پسر مولوی است که در سال 623 هجری متولد شد و موحد در قصه قصه ها روایت او را با روایت دیگر شاهدان معاصر یا نزدیک به دوران حیات مولوی می سنجد.
دنیای نشر.
اسکندرنامه تألیف عبدالکافی ابن ابی برکات، مؤلف قرن ششم یا هفتم هجری، که در هفته گذشته با تصحیح و حاشیه نویسی دکتر ایرج افشار، کتابشناس برجسته ایرانی منتشر شد، به گفته ملک الشعرای بهار نمونه زیبایی از نثر روان فارسی کلاسیک را به دست می‌دهد. اسکندرنامه که از با ارزش‌ترین آثار فرهنگ و ادبیات عامیانه کلاسیک ایران به شمار می‌رود، تصویر مردم عادی را از شخصیتی تاریخی ثبت کرده است. بازآفرینی شخصیتی تاریخی در قالب فرهنگ و ادب عامیانه، تاریخ را به افسانه و اسطوره بدل می کند، اما از ورای این دگردیسی ذهنیت و روانشناسی جمعی مردم را به دست می دهد و هم از این روی اسکندرنامه نه فقط از منظر تاریخ زبان فارسی که از منظر تحقیقات مردم شناسی و جامعه شناسی نیز گنجینه با ارزش است.
دنیای نشر.
هفته گذشته اعلام شد که مجموعه قصه های صبحی در دو جلد با نظارت هوشنگ مرادی کرمانی، داستان نویس برجسته کودکان، و نوشافرین انصاری از برجسته ترین متخصصان ادبیات کودکان و به همت صالح رامسری در دست انتشار است. در این مجموعه دو جلدی برخی واژه‌ها و جمله بندی‌های صبحی که به دلیل تحول زبان فارسی برای کودکان زمان او آشنا و برای کودکان کنونی ناآشناست، ویراستاری شده است. صبحی از پیشگامان داستان نویسی مدرن کودکان در ایران است و در اغلب آثار او داستان‌های برگرفته از فرهنگ و ادب کلاسیک یا فرهنگ عامیانه ایران در قالبی نو و متناسب با ذهنیت کودکان بازآفرینی و روایت شده است. صبحی سنت کهن قصه‌گویی را برای کودکان با تحولات مدرن سازگار کرد. برنامه ظهر جمعه صبحی که از سال 1320 تا سال 1340 هر هفته از رادیو ایران پخش می‌شد، جهان ذهنی و تخیل چند نسل از کودکان ایران را با رنگ‌های شاد داستان‌های صبحی و صدای گرم او آذین بست و کودکان چند نسل را با جهان زیبای داستان آشنا کرد. صبحی به روزگار حیات خود آثاری چون کتاب صبحی، پیام پدر، افسانه‌ها، داستان‌های ملل، حاج میرزا ذوالفعلی، افسانه‌های کهن، دژ هوشربا، داستان‌های دیوان بلخ، افسانه‌های باستان ایران، افسانه‌های بوعلی سینا و عمو نوروز را منتشر کرد.
تازه های کتاب را از فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نگار می شنیدیم. ساعت 7:25:30 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید. یادآوری می کنیم که در ساعت 8 بامداد نیز با مجله بامدادی دیگری همراه شما خواهیم بود. دیپلماسی ورزشی میان ایران و آمریکا جریان دارد. بسکتبالیست‌های ایران قرار است به آمریکا سفر کنند و فوتبالیست‌های ایران نیز بناست راهی آن کشور شوند. تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده می‌شنویم.
دنیای ورزش. در حالی که تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای ادامه دارد، تیم‌های ورزشی ایران خود را برای سفر به آمریکا آماده می‌کنند و یک تیم ورزشی هم اکنون در ایالات متحده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از واشنگتن مخابره کرده می‌نویسد، اعضای تیم ملی بسکتبال ایران که برای بازی‌های المپیک پکن انتخاب شده‌اند، هفته آینده به آمریکا سفر خواهند کرد. این خبرگزاری که گزارش خود را به نقل از مقامات آمریکایی مخابره کرده اضافه می‌کند تیم ملی فوتبال ایران نیز در صدد است در سال جاری سفری به آمریکا داشته باشد. فرانس پرس از قول ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا می‌نویسد همکنون تیم تنیس روی میز ایران نیز که به آمریکا سفر کرده سرگرم برگزاری مسابقاتی در این کشور است. دو مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود در اسپانیا برگزار شود لغو شد. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مربیا اظهار داشت مسابقه های تیم ملی ایران با تیم های باشگاهی اسپانیا، مربیا و مالاگا به این علت لغو شد که تیم ها درگیر تمرینات قبل از آغاز فصل مسابقات باشگاهی هستند. به این ترتیب فعلا تنها بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم انگلیسی چارلتون برگزار خواهد شد که مانند ایران در مربیا اسپانیا اردو زده است. چارلتون در لیگ قهرمانی انگلیس بازی می کند، نه لیگ برتر. تیم ملی فوتبال ایران پس از اردوی مربیا در پایان تیر ماه یک اردوی یک هفته ای نیز در جمهوری چک برپا خواهد کرد. ایران خود را برای مسابقه 16 شهریور ماه با تیم ملی فوتبال عربستان آماده می کند. ایران با عربستان، امارات متحده عربی، کره جنوبی و کره شمالی در آخرین مرحله مسابقات مقدماتی جام جهانی همگروه است. تیم سه نفره کشتی آزاد ایران امروز جمعه عازم لهستان می شود تا در جام زیلکوفسکی شرکت کند. حضور سه کشتیگیر در وزن‌های 55 و 96 کیلوگرم از ایران برای محک خوردن و اخذ تصمیم نهایی جهت تکمیل تیم اعزامی به بازی‌های المپیک پکن است. به ویژه در وزن 96 کیلوگرم که کادر فنی فدراسیون کشتی هنوز تصمیم نگرفته میان سعید ابراهیمی و سعید امیری کدام یک را انتخاب کند. علی دباغی نیز در وزن 55 کیلوگرم در جام زیلکوفسکی لهستان شرکت می‌کند. و محمد علیرضایی شناگر ایرانی با شکستن رکورد شنای 100 متر قورباغه ایران جواز حضور در بازی‌های المپیک پکن را کسب کرد. علیرضایی 100 متر را در مسابقات بین‌المللی کرواسی در مدت 1:03.03 با شنای قورباغه تای کرد که این رکورد برای ورود به المپیک کافی است. این شناگر ضمناً با این حد نصاب رکورد 100 متر قورباغه ایران را نیز بهبود بخشید.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می شنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. ایران اعلام کرده است تعداد دیگری از موشک‌های دوربرد را آزمایش کرده است. کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا می گوید ایران نباید تردیدی داشته باشد که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. و آنکارا و بغداد توافقنامه گسترش همکاری امضا کردند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. 30 دقیقه دیگر با مجله بامدادی دیگری از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز